اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید، خداوند دانا، خداوند هوش، خداوند روزی ده ای پوش. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. سلامتی و جانجوری یکایکتان از ایزد منان تمنا داریم در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین. جانتان جور، تنتان سالم و اوقاتتان خوش باشده انشالله. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در این بخش تا پایان نشرات صبحگاهی در خدمتتان خواهیم بود. ضمنی که برایتان آرزوی سلامتی میکنیم، صبحتان را بخیر عرض میکنیم. انشالله که صبح قشنگ و زیبایی را آغاز کرده باشین و لحظات بسیار زیبا و نیک هم برایتان آرزو میکنیم در ادامه صبح امروز. خب دوستان، اجازه بدین در خدمتتان باشیم، گوش جان بسپاریم به تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا اژدهم از سوره مبارکه بلد.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاکنشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقلي وإليها من مجاورة لئام مفري واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
خب عزیزان خوبی شنونده زمینی که یک بار دیگر خدمت یکایکتان خوش آمد عرض میکنیم در نشرات صبحگاهی رادیو دری برای یکایکتان آرزوی سلامتی، جانجوری و صحتمندی داریم. شما عزیزان خوبی شنونده میتونین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کلهرتز، برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کلهرتز، همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کلهرتز و 1098 کلهرتز نیز قابل شنیدن میباشد. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونین ما را دنبال بکنید و همچنان از طریق گیرنده های دیجیتالتان هم میتونین صدای ما را بشنوین. 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران حامل پیامک های قشنگ شماست. امروز سه‌شنبه 22 سرطان سال 1400 بعد از عرایز بنده تقویم تاریخ تقدیم حضورتان میشه. رازهای زندگی را بعد از تقویم تاریخ میشنوید. گلبانگ غزل را داریم 7:25 دقیقه، بانوی موفق 7:35 دقیقه، همراه با خورشید هم 7:50 دقیقه، متعاقباً صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا را با هم دیگه زمزمه میکنیم تا میرسیم به ساعت 8 صبح به وقت ایران و افغانستان که اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را تقدیم شما دوستان خواهیم کرد. برنامه کافه صبح را داریم که بعد از خبر ساعت 8 میشنوید. متعاقباً زربان عنوان برنامه صحی و بهداشتی است که همکاران ما 9:05 دقیقه تقدیم شما دوستان خواهند کرد. انیس تنهایی را داریم که شما این برنامه را رأس ساعت 9:30 دقیقه میشنوید. برنامه شاپرک هم رأس ساعت 9:45 دقیقه، متعاقباً زنده با زندگی رأس ساعت 10 صبح به وقت ایران و افغانستان. بعد از برنامه زنده با زندگی اولین ها را تقدیم حضورتان میکنیم تا میرسیم به ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان که در حقیقت دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری است. آینه حقیقت را بعد از خبر ساعت 11 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. رأس ساعت 11:20 دقیقه قرار بندگی را داریم رأس ساعت 11:40 دقیقه با وقت ایران و افغانستان که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل میریم. برنامه انعکاس هم رأس ساعت 12:10 دقیقه است و پایان بخش نشرات امروز ما هم عنوانش هست پند پیران. امیدوار هستیم که فرصت کافی در اختیار داشته باشین لحظات شاد ما را با دیگر شنونده های عزیز ما قسمت بکنیم. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز شنبه 22 سرطان سال 1400 هجری شمسی برابر با 2 ذی‌الحجه سال 1442 هجری قمری و مطابق با 13 جولای سال 2021 میلادی است. از 1957 سال پیش بنابر اقوال تاریخی در روز 13 جولای سال 64 میلادی آتش سوزی بزرگ در شهر روم پایتخت امپراتوری روم رخ داد. از آنجا که بسیاری از بناها در آن زمان از چوب بود، در مدت کوتاهی قسمت اعظم شهر باستانی روم در کام آتش فرو رفت و عده زیادی از اهالی این شهر بزرگ کشته شدند. این آتش سوزی بهانه مناسبی به نیرون امپراتور خونریز روم داد تا با متهم کردن مسیحیان و دست داشتن در ایجاد حریق روم بیش از 100,000 تن از آنها را قتل عام کند. شایسته 21 سال پیش در چنین روزی 13 جولای سال 1400 میلادی قدیمی‌ترین ارتش جهان در سوئیس تشکیل شد. قدیمی‌ترین ارتش جهان از بعد و تأسیس تا کنون به همان صورت باقی مانده و حتی لباس‌های افراد آن نیز عوض نشده است. تعداد افراد این ارتش کوچک و منظم 83 نفر و از مردم سوئیس بود. این ارتش که همیشه نفرات آن سوئیسی هستند، در این روز برای حفاظت رهبر کاتولیک‌های آن روز شکل گرفت و هنوز هم پس از گذشت بیش از 600 سال وظیفه حفاظت از پاپ را در واتیکان بر عهده دارند. Thank you. 250 سال پیش در چنین روزی 13 جولای سال 1771 میلادی،
سفر تاریخی، علمی و تحقیقاتی جیمز کوک، دریانورد معروف انگلیسی به نیمکره جنوبی زمین، پس از 3 سال پایان یافت. این سفر بزرگ که در جریان آن یک تیم از دانشمندان علوم طبیعی برای بررسی گیاهان، جانوران و ساکنین نیمکره جنوبی و یک تیم برای رصد سیاره زهره شرکت داشتند، از روز 26 جولای سال 1768 میلادی آغاز شد.
پنجاه و چهار سال پیش در چنین روزی برابر با دوم ذی‌الحجه سال 1388 هجری قمری،
آیت الله سید محمد محقق داماد، استاد بزرگ حوزه علمی قم درگذشت. سید محمد محقق داماد فرزند سید جعفر موسوی در سال 1325 هجری قمری در احمدآباد اردکان یزد متولد گردید و پدرش را پیش از تولد و مادرش را در 6 سالگی از دست داد. علی‌رغم چنین حادثه غم‌انگیزی آغاز به تحصیل نمود. آنگاه به یزد مهاجرت کرد و نزد اساتید آن شهر به تکمیل ادبیات و سطح پرداخت. سپس با توصیه استاد گرامیش شیخ غلامرضا یزدی به قم مهاجرت کرد و در درس اساتید بزرگ حوزه بهره ها گرفت. آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی ارادت خاصی به ایشان داشت و با وجود چنین شاگردانی به آینده حوزه دلگرم بود. همین ارادت موجب شد که او را به دامادی خود بپذیرد و به لقب داماد ملقب گردید. ایشان بسیار به تدریس اهمیت میداد. هنگامی که در روزهای آخر عمر در بستر بیماری قرار داشت، از اینکه نمیتوانست در جلسه درس شرکت کند میگریست. این بزرگوار پس از 75 روز بیماری سرانجام بر اثر سکته قلبی در سن 63 سالگی دار فانی را ودا گفت و در صحن حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد.
بیست و یک سال پیش در چنین روزی 22 سرطان سال 1379 هجری شمسی،
فقیه و عالم بزرگوار آیت الله سید محمد وحیدی شبستری در سن 84 سالگی درگذشت. این عالم بزرگوار پس از پشت سر گذاشتن دروس مقدماتی و دوره سطح در 18 سالگی راهی قم شد و همزمان با فراگیری سطوح عالیه دروس فلسفه، کلام و عرفان را از حضرات آیات شیخ مهدی مازندرانی و میرزا محمد علی شاه‌آبادی فرا گرفت و با دعوت مکرر مردم زادگاهش به شهر شبستر در غرب ایران بازگشت و نزدیک به 10 سال در آن سامان به خدمات بزرگ علمی و دینی پرداخت. آیت الله وحیدی در نشر مذهب اهل بیت در استانهای آذربایجان غربی و کردستان کوشش بسیار می‌نمود و علاوه بر تأسیس مساجد و حسینیه‌های فراوان در این دو استان مبلغان بسیاری به آن سامان می‌فرستاد. آیت الله وحیدی با آغاز نهضت اسلامی همگام با دیگر مراجع تقلید و سخنرانی و صدور اعلامیه و پیام‌های متعدد پرداخت و نقش فعالی در پیروزی انقلاب اسلامی در استانهای غربی ایران داشت.
نه سال پیش در چنین روزی برابر با 22 سرطان سال 1391 هجری شمسی،
حمید سمندریان، کارگردان و استاد پیشکسوت تئاتر ایران درگذشت. حمید سمندریان در نهم ماه ثور سال 1310 در تهران زاده شد. فعالیت تئاتریش را حین تحصیل در دوره متوسطه آغاز کرد. سمندریان همچنین ویولون می نواخت و از شاگردان محمود ذوالفنون، برادر بزرگتر جلال ذوالفنون بود. وی پس از اتمام دوره دبیرستان به اروپا سفر کرد و در آلمان دوره مهندسی شوفاژ سانترال را در دانشگاه صنعتی برلین گذراند. اما بعد از آن به کنسرواتور عالی موسیقی و هنرهای نمایشی هامبورگ وارد شد. برخورد با تئاتر آنقدر برایش جذاب بود که مجالی برای موسیقی نمی‌گذاشت و به همین دلیل برای همیشه از موسیقی خداحافظی کرد. سمندریان تا 6 سال به صورت آکادمیک تحت آموزش ادوارد مارکس که یکی از استادان برجسته تئاتر بود، اصول و مبانی کارگردانی و بازیگری را آموخت و همزمان در آلمان به صورت حرفه‌ای مشغول به کار شد. وی پس از پایان این دوره به دعوت اداره هنرهای نمایشی دراماتیک ایران به این کشور برگشت و به سرعت نمایش نامه دوزخ یا در بسته اثر ژان پل سارتر در تالار نوبنیاد همین اداره بر روی صحنه برد و فعالیت‌های خود را به شکل پیوسته در عرصه تئاتر ادامه داد. همچنین با همکاری مهدی فروغ با تأسیس هنرستان آزاد هنرهای دراماتیک که وابسته به هنرهای زیبای کل کشور بود دست زد. پس از آن حمید سامندریان با دعوت مهندس هوشنگ و با همکاری مهدی نامدار دانشکده تئاتر دانشگاه تهران را بنیان گذاشتند و کار تدریس را بدون وقفه تا پایان عمر در دانشگاه‌های تهران و کلیه دانشگاه‌های تئاتری ادامه داد. در سال 1373 با تأسیس کلاس‌های آزاد بازیگری و کارگردانی دست زد که هنرجویان بسیاری از آنجا دانش آموخته شدند و به عرصه حرفه‌ای هنر وارد شدند. ایشان با دلیل بیماری سرطان کبد روز پنجشنبه 22 سرطان سال 1391 دار فانی را ودا گفت. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر بدرود.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع نیکی به خانواده در خدمتتان هستیم. خانواده مناسب ترین نظام برای تأمین نیازهای روحی و معنوی بشر هست و بهترین بستر را برای تأمین امنیت و آرامش روانی اعضا و پرورش نسلی سالم و مفید فراهم می آورد. از همین رو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیروان خود را به اهمیت و حفظ مطلوب این کانون مقدس توجه می دهند و می فرمایند بهترین شما کسانی هستند که برای خانواده خود بهترین باشند و من برای خانواده خودم بهترین شما هستم. آیت الله ناصری.
یک روزی به حضرت امام چهارم عرض کردم که ابن رسول الله، شما این همه سفارش پدر و مادر کردید، ما ندیدیم هیچ موقعی با مادرتون غذا بخورید. حضرت فرمودن من رعایت حق مادرم رو میکنم. مثلا این لقمه‌ای که تو این کاسه هست، چشمشون افتاده است به این لقمه، میخوان اینو بردارن، میلشون کشیده است این لقمه رو بردارن. حالا من دستم سبقت میگیره و این لقمه رو برمیدارم، برخلاف میل مادرم میخوام نباشد. این اندازه غذا نمیخورم با مادرم، برای این که وقتی که در یک کاسه و یک ظرف داریم غذا میخوریم، ممکن است مادر من چشمش به یک لقمه باشد، میخواد اونو بردارد، من زودتر دستم میرد و برمیدارم خلاف میل مادرم باشد. این کارا نمیخوام من بکنم. برادرها، پدر و مادر دارید احترامشون رو داشته باشید. خدا میداند ما محرومیم از دعای پدر و مادر. اینقدر من آرزو داشتم پدر و مادرم باشد، پاشونو ببوسم، کفشونو جفت کنم.
دوستان عزیز، امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند هرگاه یکی از شما تنگ دست شد سفر کند و در پی فضل خدا باشد و خود و خانوادش را ناراحت نکند. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا و حضور دیگر، حق پشت و پناهتان.
از نشرات صبح رادیو دری در خدمتتان هستیم. لحظات زیبایی برایتان آرزومند هستیم. گلبانگ غزل را با هم میشنویم. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. همراهان موافق گلبانگ غزل، سلام و وقت شما بخیر. دقایق و ظرایف ادبیات فارسی را زمانی بیشتر و بهتر میتوان درک کرد و چشید که آن را در بستر هنر زیبای موسیقی عجین ببینیم. اگر فرصت یارتان هست، در گلبانگ غزل امروز میزبانیتان میکنیم با شعری از خواجه شعر و غزل پارسی حافظ شیرازی و آوازخوانی محسن کرامتی.
سرم خوش است و با بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله میجویم.
Oh, 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 oh خوش از تو سرم خوش از تو به بانگ بلند میگویم که من نسیم حیات از پیاله یا
عبوس زهد با وجه خمار ننشیند، مرید حلقه دردی کشان خوشخویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهند میرویم.
عبوس زهد به وجه خمار نمشیند، مرید حلقه دردی کشان خوشخویم. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم دهن بیرویم.
شدم فسانه و سرگشتگی و ابروی دوست، کشید در خم چوگان خیش چون گویم.
سرگشتگی شدم فسانه به سرگشتگی ابروی دوست، کشید در خم چوگان خیش چون گویم. شدم فساله به سرگشتگی و ابروی دوست، کشید در خم چوگان خیش چون گویم.
غبار راه طلب کیمیای بهروزی است، غلام دولت آن خاک انبرین بویم.
غبار راه طلب کیمیای بهروزی است، غلام دولت بریم بویم.
سپاسگوی همراهیتان هستیم و خوشحالیم از این که پا به پای شما بودیم در گلبانگ غزل. بنده نصیر مجاب به همراه گوینده ابیات خانم بیات فرصت خداحافظی را با آرزوی دیدارتان و پایان می‌بریم.
با آرزوی توفیقات بیشتر برای یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند در خدمتتان هستیم از نشرات صبح رادیو دری با برنامه بانوی موفق.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه بانوی موفق. دوستان عزیز، با آخرین برنامه از مجموعه برنامه بانوی موفق در خدمتتان هستیم. در این مجموعه با نمونه هایی از زنان توانمند ایرانی در عرصه های مختلف آشنا شدیم. مناسب دیدیم در آخرین برنامه به جای معرفی یک بانوی ایرانی، جمع‌بندی کوتاهی از وضعیت زنان در ایران و غرب داشته باشیم. کمیته بین المللی پارا المپیک اسامی منتخبان بخش بانوان در سال 2021 را اعلام کرد. زهرا نعمتی، ملی پوش پر افتخار ایرانی و دارنده دو نشان طلای پارالمپیک در بخش فرد پیشگام در نسل جوان IPC برگزیده شد. نعمتی برای دریافت این عنوان با ورزشکارانی از کشورهای سنگاپور، مالدیو، کولومبیا و نیز نماینده مهاجران رقابت داشت. دوستان عزیز، زنان به عنوان نیمی از جامعه بشری اولین کسانی هستند که افتخار آموزگاری بشر را به عهده گرفتند و دامانشان کانون شکلگیری تمام فضیلت هاست. ولی در دنیای جدید انسان تعریف دیگری از خود دارد و به تبع آن زن نیز روی کرده دیگری به خود گرفته و این تعریف او را با بحران هویت و سردرگمی روبرو ساخته است. در نگاه غرب که برخواسته از تفکر و اندیشه غربی است، رابطه زن و مرد در تمامی نهادهای اجتماعی یک رابطه مبتنی بر قدرت است. نزاعی دائمی بین زن و مرد برای دستیابی به قدرت وجود دارد. بحث تشابه حقوق زن و مرد یکی از بسترهای ایجاد کننده این رابطه در غرب بود. فمینیسم در غرب با وجود آمد تا بتواند امتیازاتی را برای زن جلب کند تا زن در این نبرد قدرت و رقابت با مرد پیروز شود. از سوی دیگر گزارش ها و نظرسنجی هایی که در خود مراکز غربی طی سالهای اخیر منتشر شده دقیقاً پرده از این واقعیت برمی دارد که در پشت ظاهر فریبنده تبلیغاتی برابری جنسیتی واقعیت تلخ دیگری در جریان است که با وضوح نشان می دهد زن غربی مظهر جلوه‌گری در مقابل مردان و وسیله هیجان جنسی نوع مرد و جنس مرد شده است. اینک علارغم جذابیت های ظاهری زن در غرب و کسب برخی حقوق و مزایا، نگاه ابزاری و جنسیتی نسبت به زن حاکم است. غرب با ایجاد هرج و مرج در روابط زن و مرد کانون خانواده را از میان برده، به نحوی که اکثریت قاطع زنان و مردان غربی تنها زمان اندکی از سالهای عمر خود را در ازدواج می گذرانند و بیشتر سالها را در تنهایی سپری می کنند. این امر اگرچه برای جامعه بسیار زیانبار است و مردان را نیز تحت فشار قرار می دهد، اما برای زنان که تعلقات عاطفی قوی تری به همسر و به خصوص فرزندان خود دارند به مراتب تلختر است. از این رو زندگی زنان در غرب را باید توهی از امنیت روانی و یک تجربه تلخ دانست که با کار شدید و طاقت فرسا از جایگاه انسانی خود فاصله گرفتند. در کتابی تحت عنوان حق زنان که 3 خانم دانشمند آن را نوشتند که یکی از آنها 5 ماه رئیس جمهور پرتغال بوده است، نویسندگان می گویند از کل مشکلات و مسائل در مسئله زنان، مسئله از دست دادن چیزی و یا به دست آوردن چیز دیگری نیست، بلکه این مسئله به هویت او مربوط می شود.
دستانم را در سرزمین دل می کارم، می دانم سبز خواهد شد روزی. چشمانم را به خورشید پیوند می زنم، می دانم روشن خواهد شد روزی. و پاهایم را با کوهساران هم نشین می کنم تا گام هایم آواز ایستادگی سردهند.
دوستان، جالب است که موج گسترده و سنگین تبلیغات رسانه‌ای غرب همواره بر این مبنا بوده که زنان در جمهوری اسلامی زیر شدیدترین فشارها قرار دارند و از هیچ یک از آزادی‌های قانونی و شرعی خود برخوردار نیستند. اما علارغم تبلیغات سوء دشمنان علیه جمهوری اسلامی، از هر جا که گذر کردیم در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی، ردپای زنان و حضور مؤثرشان غرورآفرین و تحسین برانگیز بود. اکنون زنان ایرانی در عرصه‌های علمی، مشاغل دولتی و حتی خصوصی به صورت جدی ورود کردند و در برخی از جایگاه‌های فنی و تخصصی توانستند با سهولت و افق‌های روشن ذهنشان برسند. در سال‌های اخیر نیز زنان حتی در استان‌ها و شهرستان‌های دورافتاده ایران امکان حضور اجتماعی و رشد استعداد و مهارت‌هایشان را دارند و بسیاری از آنان با عنوان کارآفرین فعالیت دارند. مهمترین تحولات درباره زنان پس از انقلاب اسلامی بود که تغییرات اساسی در قانون برای حقوق واقعی زنان در نظر گرفته شد و رفته رفته با جان گرفتن نهال نوپای انقلاب اسلامی این حق و حقوق به ثمر رسید. اگرچه هنوز به نقطه ایمن نرسیدند، این انقلاب باعث شد که هویت زن اصیل ایرانی به همه دنیا معرفی گردد و این ذهنیت که فقط زنان ایرانی در خانه هستند و به خانه‌داری مجبور و مشغولند و امکان تحصیل و یا حضور اجتماعی را ندارند از افکار رخت بست. بیشک نظام اسلامی موظف است زمینه‌های رشد و بالندگی زنان را به صورت مطلوب فراهم آورد. گذشته از آن، زنان ایرانی خود دارای شاخصه‌هایی هستند که آنها را از دیگران متمایز می‌کند. احساس مسئولیت، مهرورزی، شجاعت، توجه به وظیفه دختری، همسری، مادری و ایثار در خانواده از شاخصه‌های زن ایرانی است. بر همین اساس اگر دقت کرده باشید در نمونه هایی از بانوان ایرانی که برای تان تا به حال معرفی می کردیم محور اصلی سخنانشان توجه به خانواده بود. چند سال قبل لیستی از 30 شخصیت زن شاخص در جمهوری اسلامی ایران تهیه شد که از جمله این فرهیختگان یک بانوی استاد دانشگاه دارای مدرک دکترای فیزیک و درجه سرگردی در اداره تشخیص هویت آگاهی در مصاحبه یادآور شد: اگر نتوانم به کانون گرم خانواده خود برسم، ترجیح می دهم کار در اداره آگاهی و تدریس در دانشگاه را رها کنم. این دیدگاه یعنی عاقلانه کار کردن و عاشقانه زیستن. این ویژگی بانوی ایرانی است. عزیزان، بر اساس آمار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تمامی مقاطع تحصیلی آموزش عالی، سهم بانوان پذیرفته شده و بیش از 60% افزایش داشته و سالانه بالغ بر 4500 نفر از بانوان به مقطع تحصیلی دکترای تخصصی راه یافتند. همچنین بر اساس اعلام یونسکو، مشارکت زنان ایرانی در حوزه تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی با 39.60% افزایش یافته است. نکته مهم این است که در ایران امنیت شغلی و اجتماعی قابل قبولی برای زنان فراهم شده است. دوستان، در این سرزمین ممکن است مواردی از بی‌توجهی به زنان مشاهده شود، اما این موضوع یک رویه نیست، در حالی که در کشورهای غربی بی‌حرمتی و عدم امنیت زنان به یک رویه تبدیل شده است. خب دوستان عزیز، در پایان آخرین قسمت از مجموعه برنامه بانوی موفق، امیدوار هستیم که توانسته باشیم شما عزیزان را تا حدودی با وضعیت مترقیانه زنان در جمهوری اسلامی ایران و و پیشرفت‌های آنان آشنا کرده باشیم. با امید بهبود وضعیت تمامی زنان در سرتاسر جهان، شما خوبان را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردارمان از حضور یک یک شما خوبان خداحافظی می‌کنیم. روز بر شما خوش و حق یارتان.
با آمدن بهار را میاری، باقی گل انتظار را میاری، با آمدن سکوت را میشکنی.
همگام با ولایت.
انقلاب اسلامی از آغاز با دشمنی ابرقدرت‌ها مواجه شد. یک جبهه به وجود آمد، یعنی ابرقدرت ها که میگیم یعنی شوروی اون روز هم در کنار آمریکا در صد مسئله با هم اینا اختلاف داشتن، اما در این مسئله مقابله با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و نظام برآمده از امام، این دو ابرقدرت با هم همراه بودن. دیگران هم اروپایی ها، قدرت های اروپایی هم همینجور دنبال روانشون هم که همینجور مرتجعین منطقه و دیگران. یک جبههی علیه انقلاب اسلامی تشکیل شد. خب علت این دشمنی چه بود؟ این یه نکته ایست که نباید هرگز نباید فراموش کنیم این نکته رو. علت این دشمنی صرفا این بود که نظام اسلامی هنجارهای نظام سلطه رو رد کرده بود. اونچه که بر دنیا حاکم بود نظام سلطه بود. نظام سلطه یعنی چه؟ یعنی دنیا تقسیم می شود به دو بخش، بخش سلطه‌گر و بخش سلطه‌پذیر. سلطه‌گر بایستی مسلط باشه، هم سیاستش، هم فرهنگش، هم اقتصادش. سلطه‌پذیر باید در مقابل سلطه‌گر تسلیم باشه. کشورهای دنیا تقسیم می شدن به سلطه‌گر و سلطه‌پذیر. این یک هنجار جا افتاده جهانی بود. تقسیم کرده بودن دنیا رو، یک بخشی از دنیا دست آمریکا، یک بخشی دست شوروی اون روز، بخشی هم دست قدرت‌های درجه دومی که دنبال رو به اینها بودن. این وضع دنیا بود. جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی این نظام رو، این رو رد کرد. خب این رگ حیات استکبار بود. هنجارهای نظام سلطه رگ حیات استکبار